بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت فبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. بحث ما در بحث تعارض ادله از مباحث حلقه ثانیه مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه بود. بحث رو در اصل این که تعارض چیه و تعریف تعارض تمام کردیم. ما حاصل بحث این شد که تعارض تنافی بین مدلول دو تا دلیله و چون مدلول دو تا دلیل جعله، تنافی بین دو جعلین می شود. موارد تعارض برخلاف تنافی بین دو تا مجهول که جزء موارد بروده و تنافی در مرتبه انتصال که تحت قاعده تزاحم قرار می گیره. بحث کردیم در موارد تزاحم باید به اهم عمل کنیم، باید اهم رو کشف بکنیم و اهم رو ملاک قرار بدیم. اگر هر دوتا مهم بودن مخیریم. در موارد ورود هم دلیل وارد بر دلیل مورود مقدم می شود. حالا میخوایم بررسی کنیم حالات تزاحم رو، در تعارض رو. در حالت تعارض که تنافی بین مدلول دوتا دلیل بود، یعنی تنافی بین دوتا جعل بود، ما دوتا قاعده داریم. یه سری قواعد، حکم اول قاعده جمع عرفیه که باید ببینیم که عرف اگه بتونن تعارض رو بین دو تا دلیل رو جمع کنن چه کار میکنیم که این جلسه مورد بررسی قرار میدیم. اگر عرف نتونستن تعارض رو بین دو دلیل رو حل بکنن به مرتبه بعدی میرسیم که باید ببینیم حالا اگر تعارض مستقر شد و عرف این دوتا روایت رو جمع نکرد، کدام ادله و کدام ملاکات میتوانند موجب ترجیح یک دلیل بر دیگری بشوند. یه سری مرجعات داریم، اسمش رو داریم مرجعات منصوصه، یعنی در روایات آمده که در تعارض بین دو تا روایت این دو یکی رو بر دیگری به این ملاک مقدم کن که خواهیم خوند. یه سری مرجعات هم داریم، مرجعات غیر منصوصه، که اینا همش باید مورد بررسی قرار بگیره. و در نهایت اگر مرجحی هم در روایات وجود نداشت یا مرجحاتشون ماننده هم شد منجر به تعارض، حالا باید ببینیم که اینجا با مجرا مجرای تساقط یا مجرا مجرای تخییره که آیا در دو تا روایت اگر تعارض کردن اصلیه که باید تساقط کنن دو تا روایت، یا اینجا هم یک راهی داریم که بگیم نه مخیریم، به هر کدوم که دوست داره چیکار بکن عکس کن، که حالا این دیگه اینا مباحث بعدی ماست. الان پس این مرحله میخوایم چی رو حل کنیم؟ میخوایم این مرحله ببینیم که اگر دو تا دلیلی که با هم دیگه در مرتبه مدلولشون، یعنی که هر کدام دلالت میکردن بر جعل، تنافی داشتن یا تنافی بالذات یا تنافی بالعرض، باید ببینیم که آیا این دو تا دلیل با هم دیگه عرف میگن که یک راهی وجود داره برای جمعشون، حمکم الله، یا اینکه راهی وجود نداره، عرف هیچ راهی برای تقدیم یکی بر دیگری نمیدونه. درست شد؟ اسم این رو که عرف بخواهد یک دلیل رو بر دلیل دیگر تقدیم بکند به این معنا که با توجه به این دو دلیل تنافی رو حل بکنه و جمع بکنه، اسمش رو میذاریم قواعد جمع عرفی. درست شد؟ خب اولین قاعده از جواعد جمع، از قواعد جمع عرفی، قاعده تفسیر یک دلیل با توسط یک دلیل دیگر است. اگر در دو تا دلیلی که صادر شده و به دست ما رسیده اینجوری باشه که دو تا کلام از ناحیه چیز به ما رسیده، از ناحیه شارع به ما رسیده و عرفاً یک روایت و یک دلیل قرینه بر توضیح مراد از دلیل دیگر باشد، یکی قرینه بر دیگری باشد، این مقدم میشه. ما میخوایم حالات مختلف قرینیت رو بررسی بکنیم. یه روایت قرینه بر یک روایت دیگر است. اینا حالات مختلفی داره. وجه تقدم که کاملا روشنه، چون عرف میگن اگر یک متکلمی دو تا کلام ذکر کرد که ظاهر این دو تا کلام با هم دیگه تحافظ و تنافی داشت، ولی یکی رو قرینه قرار داد برای اینکه مرادش رو از دلیل دیگر روشن کند به نحوی که دیگه تنافی مرتفع شد، عرف در اینجا میگن قرینه رو بر ذوالقرینه مقدم میکنیم و با توجه به قرینه ذوالقرینه رو هم میکنیم بر معنایی از مراد متکلم که تنافی در اینجا برطرف شود. این خیلی روشنه. ملاک تقدم قرینه و ذوالقرینه هیچ مشکلی نداره. مهمیه که ما مواردش رو تشخیص بدیم. یکی از مواردی که ما میخواهیم به وسیله او مقدم کنیم یک دلیل بعد دیگر را، اینه که شارع متعال بیاد تفسیر کنه، بگه یک دلیل مولا بیاد تفسیر کنه کلام دیگرش رو، یک کلام و یک دلیلش بیاد تفسیر کنه کلام دیگر رو. این آره اینی که حالا عرض میکنه. نه او قرینیت به یک معنا اهمه. قرینیت ممکنه تفسیری نباشه. تفسیری به این معنا که بخواد بگه که آقا یعنی من تو اونجا چه اراده کردم. حالا بعدن عرض میکنه میگه ممکنه این قرینیه اینجوری نباشه که عرض کنم خدمت شما. حالا این هیچ مهم نیست که حالا ما بخوایم بگیم که اینها اسم او قرینه رو همیشه تفسیر بذاریم یا تفسیر به این معنای خاص که میخواد بگه دقیقاً متکلم از اون معنا چی اراده کرده. حالا توضیحش که بیاد مطلب روشن میشه. نه کنین یه موقع مولا وقتی میخواد به وسیله یک کلامش کلام دیگرش رو تفسیر بکنه، اسمش آقای سعد میذارن مثلا اعداد شخصی، یعنی که این کلامش به عینه داره میگه من میخواهم آن کلام رو تفسیر بکنم. مثل این که مولا یک کلامی رو میگه بعد میگه ای اینجوری، یک کلامی رو میگه میگه یعنی اینجوری، یعنی یا یک کلام میگه مثلا نگاه کنید یه روایتی داریم، یه سری مجر روایاتی داریم، حالا یه تو مکاسب خواهید خون که اینها میگن که تدلیس ماشته حرامه، یعنی زن آرایشگر نباید تدلیس کنه، یعنی یه جوری زن زش رو زیبا جلوه بده آرایشش کنه که بنده خدای داماد گول بخوره فکر کنه چه خبریه، بعد برنامه شده رفته ایه که مثلا دوست داشته زن سفید داشته باشه، رفته ایده به ماشالله خیلی مثلا بر روی خوبی و بعد میتونه نگاه میکنه بابا این زغال یک عالمه روش برداشتن، عرض کنم خدمت شما کرم و مرم و اصلا آرایش نکرده گریم کرده همونش دیگه امروز میگرد. خب حالا این که میبینید خب این میشه تدلیس ماشته. یه مصداق تو روایت آمده میگه که الواصله و المستوصله. ظاهره این روایت اینه که کسی که یکی از موارد تدلیس رو داره بیان میکنه که عمل حرامه که مو وصل کنه و زنی که مو وصل میکنه و زنی که مو بهش وصل میشه، یه زنیه موی بلندی نداره، موهاش فرفریه یا کچله، بعد اصلا دیگه موی یه زن دیگر میخرن به سر ای وصل میکنن. خب حالا الان موهای مصنوعی اومده، اون زمان چون موهای مصنوعی نبوده یا بالاخره از دم اصل و اینها استفاده میکردن، رنگ میکردن، وصل میکردن، یا هم این که اصلا موها رو میخریدن، مو رو میخریدن. اگه دیده باشید قدیما حتی مثلا بعضی وقتا دندان رو هم میخریدن، تو فیلم بینوایان یادتون باشه که رفت دندوناش فروخ، خب دندان مصنوعی نبوده، دندان رو میگرفتن میکاشتن. یا چی؟ خب الان حالا موی آدمه، یک بعضیاش همین جوریه که موی آدم میگن مو رو میخرن، الان همین جوریه. من شنیدم که تو همین مثلا آرایشگاه وقتی موی خانوما رو سری کوتاه میکنه، سری مو رو همونجا تمیز میکنه، دسته میکنه، نخ میبنده، یه گوشه میذاره که بعد از همون بود دوباره در آرایش استفاده کنه. حالا یه حکم فقهی مترتبش که نگاه کردن به مو اشکال یا نداره بحث دیگه ایه. ما الان بحثمون سر اینه که الان این مو این وصل کردن ظاهر روایت واصله و مستوصله، یعنی که مو وصل کردن. یه روایت دیگه ای هست که میگه آقا وصل مو اشکال نداره. خب این دو روایت با هم دیگه تعارض دارن که آقا بالاخره وصل مو اشکال نداره، اشکال نداره. راوی تو این روایتی که امام میگن وصل مو اشکال نداره از امام میپرسه مگر نه لعن نکرد نبی چند طایفه را، یکیش واصله و مستوصله بود؟ امام علیه السلام میفرماین که منظور پیغمبر از واصله و مستوصله، واصله یعنی کسی که زن و مرد رو برای عمل نامشروع به هم دیگه میرسونه، یعنی قیادت، یعنی کسی که کار قیادت رو انجام میده، و از مستوصله اون زنیه که مثلا عرض کنم فاحشه‌ایه. خب شما نگاه کنید اینجا ظاهر اون روایت یه چیز بود، ظاهر این کلام امام علیه السلام هم تعارض و تنافی داره با اون روایت دیگه. ولی امام علیه السلام اینجا میان چیکار میکنن؟ تفسیر میکنن، با تفسیرشون تعارض رو حل میکنن، میگن مراد از اون روایت واصله و مستوصله حمله بر ظاهر نمیشه. حالا دیگه اینجا در خصوص مورد میشه به روایت تفسیری عمل کرد یا نه، یه مشکل دیگه ای داره. مشکلیه که او بر انقدر قرینه مستحکمه که احتمال کذب این روایت ای بر خیلی بالایه. یعنی اینجا تعارض به راحتی حل نمیشه، چون پیغمبر اونجا تو اون مثال لن چی میگن؟ کسی که خالکوبی میکنه، کسی که خالکوبی میشه، کسی که نمیدونم عرض کنم چی کام میکنه، مثلا آرایش میکنه، کسی که آرایش میشه وسط این واصله و مستوصله، یعنی سه چهار تا از موارد آرایش آوردن. این اصلا قابل قبول نیست که مثلا تو سه تا چهار تا مورد بخوام بگم مراد پیغمبر از این تیکه او بوده. حالا در هر صورت این که بالاخره به لحاظ واقعی تفسیر رو میپذیره و میپذیره سر جای خودش. ما بعضی وقتا اصلا روایاتی داریم که میان تفسیر خاص میکنن. ما دو تا روایت داریم. یه روایت هست از عرض کنم خدمت شما امام باقر علیه السلام، اینجوری که تو ذهنمه، که شراب پاکه. یه روایت از امام صادق علیه السلام هست که مضمونش اینه که شراب نجسه. راوی میاد از امام سوال میکنه که خب دو تا روایت متعارض به من رسیده. حضرت میفرمایند خذ به قول ابی عبدالله علیه السلام. خب نکنید اینجا یک نحوه امام دارن تفسیر میکنن دیگه. حالا یا تفسیر میکنن یا ترجیح میدن، درست شد؟ خب پس یه موقعی این تفسیرات یا ترجیحات به صورت خاص آمده، یعنی خاص میگن آقا مراد امام از اون روایت این نبوده، یا مراد من از اون کلام دیگه هم این نبوده. نگید آقا دوتا امام علیه السلام، چون ما ائمه علیهم السلام در حکم متکلم واحد میدونیم، فرق نمیکنه. اگر امام صادق هم بیان کلام حضرت رسول رو توضیح بدن، این در واقع خودش میشود دلیل تفسیری. ما این موارد رو کار نداریم در بحث تعارض اینا، چون موارد خاص و نادره، هر موردی به خصوص باید مورد بررسی قرار بگیره و ظهورش سنجیده بشه، اینا محل بحث ما نیست. محل ما این، محل نظر ما اینه که یه لسان، یه روایتی بیاد به لسان تصرف در موضوع دلیل دیگر حل تعارض بکنه، درست شد؟ برسان تصرف در دلیل دیگر بخواد تفسیر بکنه و تعارض را حل بکنه. این مورد دومه که اسم رو چی میذاریم؟ اسم رو میذاریم حکومت. یکی از راه‌های حل تعارض بین دلیل حکومته. حکومت در جایی که یه روایت بیاد و نه به لزاز لسان شخصی و ایداد شخصی که بگه آقا اون روایت رو من چه کار میکنم، عرض کنم خدمت شما تصرف در موضوعیه که یعنی مثلا سر به صورت صریح بیاد بگه اعنی. این مواد اعنی تو روایت ما کم نیست ها، حضر چیز رو میفرماین بعدش میفرماین اعنی فلان، یعنی منظورم از روایت اینه. حالا لذا اگر روایت با روایت دیگه معارض باشه، با یه اعنی حل تعارض میکنن. یه موقعی میخوام نه یه قاعده کلیه بدیم، یه حالت نیست، دو تا روایت هست، یه روایت داره تصرف میکند در اینکه موضوع روایت دیگر رو یه توسعه یا تزییقی درش میده. حالا فعلا ما تصرف چیکار بکنیم؟ تصرف مثلا تزییقی رو بیان کنیم، بعد توسعه رو بیان میکنیم. اینو توجه داشته باشید که وقتی یه روایت میخواد در موضوع دلیل دیگر تصرف بکنه، این خودش به دو صورت انجام میشه. یه موقعی این دلیل ما، دلیل حاکم، میاد تصرف میکنه در موضوع دلیل محمول، یه موقعی تصرف میکنه در محمول دلیل اصلا. یعنی یه موقعی میاد در عقد الوضعش یک تصرف میکنه، یه موقعی در عقد الحملش یک تصرف میکنه. اینو توضیح میدیم. مثال اول مثل چی؟ مثل که خداوند متعال گفته الربا حرامون، درست شد؟ الربا حرامون، درست شد؟ خب علل قاعده اینه که یکی از مواد ربا، ربای بین ولد و والدشه. اگه یک دلیل آمد گفتش که الربا بین الوالد و ولده لیسه به حرامه، این طور باید با هم دیگه تنافی دارن به لازم حکم یا نه؟ تنافی دارن. حالا جمعی چی میشه؟ باشه فعلا کار نداریم، این عامه ای خاصه از باب تخصیص، ولی اینجا تنافی هست. لسان دلیلی هم که میگه لا ربا بین الوالد و ولده، این هم همینه، اینم در واقع میخواد بگه الربا بین الوالد و ولدهی
لیس به حرامن، درست شد؟ پس اول اینو گفتم که تنافی رو متوجه بشید. پس این روایت هم با این روایت علل قاعده تنافی داره، این روایت هم با این روایت تنافی ابتدایی داره، به خاطر که هر دوتا این میاد حکم رو به طور مطلق اثبات میکنه، برای ربا حرمت رو برای ربا اثبات میکنه، ولو این که ربا بین والد و ولد باشه، بین زوج و زوجه باشه، بین عبد و مولا باشه، درست شد؟ بین مسلمان و کافر باشه، اطلاق داره دیگه، یا بین دو تا مسلمان باشه. روایتی که میاد میگه که ربا بین الوالد و ولد لیس به حرامه، ربا بین مسلمان و کافر، بین زوج و زوجه، بین عبد و مولا حرام نیست، اینا با هم تنافی داره، باید حل تنافی کنیم. ولی اگر این لسان آمد لا ربا بین الوالد و ولده، لا ربا بین المولا و عبده، لا ربا بین الزوج و زوجته، درست شد؟ اگر اینجوری آمد، یک لسانی آمد، این خصوصیت یه چیه که این دلیل داره تفسیر میکنه این دلیل رو، به چه صورتی؟ به صورتی که داره ما رو متعبد میکنه، که میگه یکی از مصادیق این دلیل رو من از مصداق بودن میدازم، یکی از افراد موضوع را من موضوع نمیدانم. لذا حکومت که درش میگیم یه نحوه تفسیری وجود داره، در واقع اینجوریه که حکومت داره توسعه و تضییق میدهد در حکم، به لسان توسعه و تضییق در موضوع، او هم تعبدن. واقعا بین ربا، ربای بین ولد و والد ربا هست دیگه، چون جزیه میلیون دادی 2 میلیون گرفتی، باباتون هر وقت گفتش که پسر جان 2 میلیون داری قرض بدی، بگو آقا ابن نداره، سر سال 3 میلیون میدی یا نه. خب شما لاره با بین الوالد و ولد فتوا هم همینه، حالا از اون طرف یا از این طرف دعوایی ها، ولی مشهور میگن طرف اینیه، آره همینجوریه. یا پدر یه بچهش میگه بابا مثلا به ما یه 5 میلیون تومان پول قرض بده، میگه نداره، کی میدی؟ میگه یک ساله میدم، میگه 6 میلیون باید برگردونی. لاره با بین الوالد و ولد، خب این ربا نیست حقیقتا، چرا رباه؟ 1 میلیون تومان از شما اضافه گرفتی، این رباه. ولی لاره با بین الوالد و ولد یعنی من این را تعبدا ربا نمیدانم، چون شما رو متعبد کرده به این که ربا نیست، متعبد کرده به این که حکمش نیست. پس خوب دقت کنید ها، حالا بعدا میگیم بین حکومت و بین تخصیص به لحاظ روح هیچ تفاوتی نداره، حکومت تضییقی عین تخصیصه، حکومت تضییقی عین تخصیصه، با این تفاوت که در تخصیص که حالا همونجور که میگیم خروج ابتدایی از تحت حکمه، ولی در حکومت به لسان خروج از تحت موضوعه، به لحاظ لسانی متفاوته. و حکومت توسعه‌ای چی؟ حکومت توسعه‌ای عین جعله، عین جعله، به این لسان بیان کرده. مولا چی کار کرده؟ آمده گفته که عرض کنم خدمت شما المتقیو ببخشید اکرم العالم، برو علما رو اکرام، درست شد؟ تو لوح محفوظش یه جعله دیگه ای هم داره مولا، میگه که اکرم المتقی، میبینه هی بخواد قانون اضافه کنه، هی ایره توسعه بده، این مکلف خب چی کار بکنم، ایره چی بدونم، ایره چی کار کنم، هی تعدد احکام، میاد به این لسان بیان میکنه، میگه المتقی و عالم، درست شد؟ خب چرا اسم، خوب گوش کنید اون نکته رو بگید، خوب این نکته که میگم دقت کنید، آه حواسه اینجا، نکته اینه که چرا اسمی رو حکومت گذاشتید، درست شد؟ نکته سر ایه که هر دلیلی که درش نظارت نسبت به یک دلیل دیگه ای بود، دلیل حاکم همیشه دلیلیه که ناظر به دلیل محکومه، یعنی یه جنبه نظارت در شرط اختلافی بین بزرگان ما، چون این حکومت رو مرحوم شیخ بنیان گذاری کرد، اولین بار تو کلمات مرحوم شیخ اصطلاح حکومت آمد، اوائل به این خوبی هم روشن نبود، لذا من همیشه به رفقا که در رسائل میخونن سوال میزن یا رفقا که رسائل میگم، میگم این همیشه تذکر بدید که تازه فکره حکومت تو ذهن مرحوم شیخ شکل گرفته بود، به این چارچوب بندی و دست بندی و مثال قشنگی که امروز ما داریم میذاره به این صورت نبود، لذا بعضی جاهاش خیلی خوب تطبیق نمیشود. یکی به مرحوم شیخ گفته بود حکومتی که میگه یعنی چی، گفته بود 6 ماه بیای پای درس تا بفهمید، در صورتی که خب الان شما میگید ما به 10 دقیقه قشنگ حکومت جهان وجود بعدو دوزی میدیم، علت بود که تازه این فکر داشت نوز میگرفت. خوب دقت کنید، ما میگیم این اختلافی که در حکومت نظارت هست نیست، ولی آیستد و مشهور حالا که در حکومت همیشه نظارت هست، یعنی چه نظارت؟ خوب گوش کنید الان میخوام توضیح بدم، یعنی اگر دلیل محکوم رو برداری دلیل حاکم لغوه، و این تفاوت بین حکومت و ورودی که الان میخوام توضیح بدم. در دلیل وارد اگر دلیل مورود نباشه، دلیل وارد برای خودش کلا معنی داره دیگه. دلیل وارد مولا میاد میگه آقا خبر و ثقته حجتون، شما چی او دلیل رو داشته باشی که گفته باشه جواز افتا فقط به حجته، چی اون دلیلی که جواز افتا به حجته نباشه هیچ تأثیری نداره، چون این خودش یه مفاد مستقله. لذا لازم نیست دلیل وارد نظارت به دلیل مورود داشته باشه، موضوع رو حقیقتا برمی‌داره ولی خودش به تنهایی لغو و بیخود نیست. شما فرض کنید اکرم العلمای نباشه، مولا اکرم هیچ حکمی رو عالم نبرده، بعد میگه شما میگه آقا المتقی عالم، خب ثم ماذا؟ ثم ماذا یعنی چی؟ قطعا که باطله دیگه، المتقی عالم که قطعا درست نیست، چون بالاخره علم جزء اموری نیستش که جعل و ارزش به دست خداوند متعال بشه، صلات نیست که خداوند متعال در موضوعش توسعه بده، او چیزی که هست یه ماهی علم امر واقعیه. آدم متقی بی سوادی که بلد نیست هیچی بنویسه، هیچی هم بلد نیست، خب دیگه عالم نیستش که. پس بنابراین میگن خب ثم ماذا؟ مولا میگن دیگه لا ربا بین الواجب و ولده، بین فرزند و پدرش زیاده نیست. خب ما میگیم این همه تو الان خواهی ربا واقع میشه بین پدر و فرزند و زیاده هم میدن و میگیرن، پس یعنی چه لا ربا؟ پس اگر دلیل محکوم نباشه دلیل حاکم معنی نداره، دلیل حاکم میشود لغو. این میگن جنبه نظارت، یعنی اصلا این رو آوردن که او رو توضیح بده، آوردن که توضیح و تصدیق در موضوع او بده. روشن؟ خب حالا این حکومت عقدالولی، این تصدیقش گفتم، توضیحش هم براتون توضیح دادیم، ممکنه حکومت عقدالوضعی عقدالحملی باشه، عقدالوضعی نباشه، یعنی مولا بیاد تضییق بده در لسان یک دلیل دیگری، ولی نه در عقد الوضعش بلکه در عقد الحملش. پس این تعریف که گفتیم که آقا حکومت خروج از تحت حکم است به لسان خروج از تحت موضوعی، تعریف دقیق دقیق نیست. حکومت نظارت و تفسیر یک دلیل است در موضوع آن دلیل یا در محمولش، چون تعریف اول شامل حکومت‌های عقد الحملی نمیشه. وقتی گفتید حکومت خروج از تحت حکم است به لسان خروج از تحت موضوع، این تعریف خوبه، ولی دیگه نمیتونه حکومت عقد الحملی رو درست کنه چون از تحت موضوع خارج نشده. باید بگید لسان حکومت تفسیر یک دلیل است در دلیل بر موضوع یا محمول دلیل دیگر. درست شد؟ این عم هم شامل توسعه یا میشه، هم تذکیه یا هم عقد الوضعی هم عقد الحملی. نگاه کنید عقد الحملی توضیح بدن، مولا میاد میگه که لا ضرر فی الاسلام، درست شد؟ لا ضرر فی الاسلام، وقتی میگه در اسلام ضرر نیست، یعنی تو عالم خارج بین مسلمان ها ضرر محقق نمیشه، خب ضرر که محقق میشه، یعنی چه لا ضرر فی الاسلام؟ چون میخواد معنیش کنیم چی؟ نه این تخصیص هیچی ولیشون اصلا این نیست، این مثال تخصیصه، یه اصلا جز مثال حکومت نیست. خواستم با این مثال تفاوت این رو توضیح بدم که همین جزی اینا با هم تنافی دارن، اینا هم با هم تنافی دارن. از کردم این تخصیصی رو بعد میکیم یه چی، فقط این از باب اینی که خواستم تنافی رو درست کنم تشبیه کردم. یه نگید اگه اول اینو میگفتیم گفتم آقا چه تنافی داره، ولی وقتی معلوم میشه مفاد با مفاد یه تنافی روشن میشه. خب میگه لا ضرر فی الاسلام، شما میگید آقا خب لا ضرر فی الاسلام، خب یعنی چی؟ تو اسلام که ضرر هست، درست شد؟ خب یعنی این که اون مواردی که موضوعش ضرره ما ضرره رو برداشتیم، یعنی اگر مثلا زمان موضوعش ضرره، لا ضرر میاد زمان در فرض ضرر زدن رو برمیداره. قطعا هم اینجوری که نیستش که، چون بالاخره او حکم اصلا برای فرض ضرر محقق شده، اگه بخواد بردارید او حکم میشه لب. پس لا ضرر رو نمیتونیم عقدالوضع احکام بگیریم که موضوعش ضرریه، درست شد؟ خب اینم که نمیشه. باید چکار کنیم؟ باید بگیم احکام اولیه که تو شریعت جعل شده به طور کلی، حالا اینجا از او عقدال بزن حکومته ای که نسبت به همه احکامه، بعضی ها مختص به یه حکم بودن، این نسبت به همه احکامه، یعنی میگیم همه احکامی که تو شریعت جعل شده برای فرض ضرر او حکما منتفیه، این حکومت نسبت به عقد الحمله، درست شد؟ همه تک 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 احکامی که جعل شده رو نگاه کن، درست شد؟ خب نماز رو نگاه کن، این مقید به عدم ضرره، وضو رو نگاه کن، این مقید به عدم ضرره، حج نگاه کن، این مقید به عدم ضرره، این شبد حکومت. یه جای آقای صدر یه حرفی رو میزنه، بعدن توی بحوث ازش ادعا میکنه آقای حائری، میفرمان که برگشته از این حرف. آقای صدر میگه اصلا آقا لا ضرر جعل نیست، لا ضرر نفی جهول متعدده است. یعنی مولا اونجا یعنی بیان تضییقات متعدده در جهوله. حالا این دعوایی که خب آقا همین تضییق مولا با همین انجام داده، یعنی این تضییقات متعدده رو مولا همون اول هر حکمی رو گفته مزیر 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 نکرده، به طور کلی گفته، بعد با همین جعل لا ضرر فی الاسلام همه رو مزیر کرده. حالا این دعوا اصلا اهمیت نداره چون ما الان بحث اثباتی داریم، با عالم ثبوتش کار نداریم. وقتی مولا میگه لا ضرر یعنی که وجوب نماز، وجوب حج، وجوب عرض کنم خدمت شما وضو و قص علاهذا، همه احکامی که دارم حکما منوط به عدم ضرره. میگید خب آقا چرا انقدر خودتو اذیت کردی؟ چی مجبور شدی این حکومت بگیری؟ به خاطر که در این نظارت هست، نظارت در اینجا هست. اگر مولا هیچ کدوم از اینها رو نگه، هیچ جعلی نداشته باشه، برای اولین بار تا مسلمون شدی اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اللهم صل على محمد و آل محمد، اما لا ضرر و لا ضرار، اولین کلامی که پیغمبر فرمودن لا ضرر و لا ضرار، یعنی شما اصلا حکمی نداشتی که ما بگیم لا ضرر و لا ضرار. این میشه باز معنای حکومتش. چون تا زمانی که یه حکم مجهول دیگه، تا خداوند متعال گفتش که آقا عرض کنم خدمت شما نماز بخوانید اذا زالت شمس فصلی، میگیم ها لا ضرر معنی پیدا کرد، پس نماز به فرض عدم ضرر، وضو بگیرید پس به فرض عدم ضرره، روزه بگیرید به فرض عدم ضرره، حج انجام بدید به فرض عدم ضرره. پس بنابراین این هم میشود حکومت عقد الحمل. این تصویر ما از حکومت شد. تفاوت بین حکومت و ورود هم این شد که آقا دلیل وارد ناظر به دلیل مورد مورود نیست، این جنبه نظارت و تفسیری درش مد نظر نیست، ولی هر وقت محقق بشه موضوعشون تکوینن از بین میبره مقدم میشود. ولی بین این دوتا یه حالت وجود داره که اگر این نباشه اثر نداره و نمیتونه او رو محقق و معین بکنه و دیگه اصلا خود دلیل میشود لغو و بی‌معنا. این میشود تفاوت بین حکومت و ورود. بفرمایید دیگه تو کیفیت حملش همینه دیگه. خب از اونها کنیم یه تصویر یه قبلی اصلا همچه تصویر وجود داشته باشه، شما به نتیجه چه کار دادیه که ممکنه کسی حکومت رو قبول نکنه ورود رو بپذیره، ممکنه هر کسی دلیل حکومت رو قبول نکنه بگه حکومت ورودی نیست. تفاوتش اینه که ممکنه شما هر کدام از این تصویرهایی که بکنید رو شامل شرایط خودشه. شما اگه گفتید اینجا حکومت باید نظارت رو اثبات کنید، اگه جای بین دوزارین ندونستید اثبات بکنید حکومت نمیشه، ولی در ورود لازم نیست نظارت اثبات کنید، خودش خیلی مهمه. لذا اگر شما خواستید بگید وجه تقدم اماره بر اصل نظاره حکومته، باید حکومت رو در جایی که میخوای ادعا کنی باید بتونی همه مثالا به این شکل شنبلی که ما گفتیم که نیستش، که خیلی مثالا توش پیچیده میشه. اونجا اگر ادعای حکومت کردی باید بتونی نظارت رو اثبات کنی. لذا آقای صاحب خیلی وقتا حکومت رو نمیپذیره، چون میگه حکومت منوط به نظارت، در مقام نظارت وجود نداره، این وجه تقدم رو نمیپذیره. هر کدام شرایط خودشو داره. بفرمایید. چی؟ فرض اخبار نیست، گفتم قطع قطع نه نسبت به اون خبر، نسبت به حجت عقلی بود دیگه، حواستون باشه. فرضی بود که حکم عقلی، یه دلیلی نداریم که القطع حجتون. ها اینو توجه باید داشته باشید که آقا خوب گوش کنیم، یه نکته ای گفتن الان خوب شد آمد. حکومت حتما باید بین دو تا دلیل یک حاکم باشه. حکومت حتما باید بین دو تا دلیل از یک حاکم باشه. معنی نداره یک حاکمی حکومت کنه در دلیل حاکم دیگر. جلسه قبلا به عنوان یه مثال حکومت قبلا توضیح دادم. معنی نداره که من بگم که آقا جعل بکنم که به همون مثالی که گفتیم من برای بچه‌هام جعل می‌کنم که یکی 1,000,000 تومان بچه‌م پول میدم، بعد شما بفهمید که آقا بچه منم بچه شما. خب این میشود دیگه آقا حاکم دیگه، من توسعه دادم در موضوع دلیل شما تعبدن. ولی ورود ممکنه، ولی ورود ممکنه یک حاکمی توسعه یا تضییق بده در موضوع دلیل دیگر حقیقتا اشکال نداره، یه موضوع رو میتونه تکوینا ایجاد بکنه، درست شد؟ هیچ اشکال نداره. عموم موارد ورودی که ما اینجا تصویر میکنیم اینه که ما بیایم بگیم که مثلا یک نفر رو بریم عالم کنیم. خب یک نفر رو عالم کنیم به ما و حاکم نیست، به ما و یک فرد معمولی و تکوینیه، ولی تو این موارد هم ممکنه. عقل میاد میگه آقا موضوع دلیل من حجت است، و عقل میگه چی رو حجت میدانی؟ میگه هر چیزی را که خودم حجت بدانم یا شارع حجت بدانه. پس عقل یه حکم کرده تو موضوع، تو موضوع خودش اینجوری تفسیر کرده موضوع خودشو، گفته علی حجتو، اون چیزی که خودم جعل حجت کنم براش قرض، یا چیزی که شارع جعل حجت کنه. شعار با جعل حجیتش اصلا ناظر به این هم نیست، شعار خودش داره جعل حجیت میکنه، حجیت جعل میشه، ولی موضوع این حکم عقلی ممکنه توسعه پیدا بکنه. همینطور که ممکنه در موضوع حکم خودش مولا با ورود داشته باشه، مثل که مولا خودش اخبار به حجت رو بیاد بگه، مولا بیاد بگه آقا به اخبار به هر چیزی که حجت باشد، اهم از حجت عقلی و حجت شرعی. یه جایی ممکنه موضوع، مثلا موضوع جواز امتثال، جواز امتثال حکم عقل، ببخشید وجوب به امتثال حکم عقل یا اشتغال حکم عقل، موضوعش عقل مشخص میکنه، شارع میتونه تو موضوعی توسعه بده، درست شد؟ ممکنه هم ورود بین دو دلیل یک شارع باشه، مثل جواز افتا، شارع میگه آقا جواز افتا باید به حجت باشه، بعد خودش بعد جعل حجت میکنه، موضوعی هم درست میکنه. شارع به خاطری که جواز افتا رو درست کنه که خبرسقر حجت نکرده، خبرسقر حجت کرده که فی الواقع حجت باشه و موضوع حکم عقل هم محقق میشه. این موضوع جواز اخبار به علم، جواز جواز اخبار به حجت، جواز عرض کنم خدمت شما افتاء به حجت، موضوع چند تا حکم شرعی دیگر هم درست میکنه. اگر نبود ابتداعا دلیل شرعی، چه دلیلی داشت شما به خداوند متعال کذب نسبت ندید؟ چه اشکال داشت؟ ولی شارع متعال میاد میگه آقا کذب الالله حرام است، فرض کنید دلیل عقلی نداشته باشیم، خب کذب الالله حرام است، میگه کذب الالله یعنی چی؟ میگه اگر حجت نداره چیزی رو به خدا نسبت نده، درست شد؟ خب بعد دلیلی که میاد جهل حجیت میکنه موضوع رو درست میکنه، لذا با خیال راحت میری بالای منبر میشینی میگه امام صادق علیه السلام فرمودن به به روز قیامت آمد که دیدی ای هم روایت که خواندی الحمدلله هم یک کدوم شما صادق نفرمودن، ولی اونجا جمعه میگه آقا من حجت داشتم، عمل حرام مرتکب نشدم. بفرمایید. نه او از باب دیگه رب نیست، نه او از باب این نیست، از باب ای باب نیست که ای دلیل، از باب اینه که اگر به او ترتیب باشد مولا توی لسان داره اعتبار میکنه و اعتبار باز رو اثر باشه، این از ای بابه، از باب اینه که نه دیگه، نه ناظر به دلیل نیست، لازم نیستش که ناظر به یه دلیل دیگری باشد، نه تنافی بین دو دلیل، یه حکم باید یه اثر باید بری مترتب باشه، یه اثر عقلایی یا یک اثر عقلی باید مترتب باشه، لازم نیستش که حتما یه دلیلی باشه تو حکومت یه دلیل، نه حواستون باشه، اینجا اگر اون نباشه تفسیر نباشه بیان این نکنید، اصلا ظاهر دلیل حاکمیه که برای تفسیره، اگر او دلیل نیاد چون جنبه تفسیری داره از باب تفسیر میشه بل لغو این دلیل، ولی تو فرض دلیل وارد به او کار نداره، از بابی که خود هر دلیلی هم که جعل میشه باید اثری برش مترتب باشه، تو جعلش ها اعتبار باید برش اثر مترتب باشه، میگید خدا متعال اصلا به او کار نداره، اصلا شما وارد و مورود نگاه نکنید، شارع متعال بیاد بگه که نماز واجبه، این نماز هیچ وقت تو عالم خارج موضوعش محقق نمیشه، این لغو نیست. اگه مولا بیاد یه حکمی رو جعل بکنه، این جعل هیچ وقت تو عالم خارج محقق نشه. آره اینجا لغویت از بابیه که با ورود او دلیلی اثر پیدا میکنه، چرا؟ چون اصلا آمده توضیح بده، تا او دلیل نباشه توضیح معنی پیدا نمیکنه، لسانش توضیحیه، ولی دلیل حاکم اگر دلیل محکوم نباشه خودش اثر برش مترتب باشه لغو نیست، اصلا کار نداره، اصلا دنبال توضیح دلیل مورود نیست دلیل وارد، که شما بخوای بگی آقا از باب این که مثلا دلیل مورود نیامده لغمه، نه دلیل مورود نیامده خودش اثر برش مترتبه، ولی دلیل حاکم خودش اثر برش مترتب نیست، اصلا چون در بیانیه حکم شرعی نیست، یه چیزی رو داره میگه، خوب دقت کنید، دلیل حاکم بدون دلیل محکوم همیشه لغوه، چون اصلا حکم بیان نمیکنه، داره چیکار میکنه؟ داره فقط توضیح میده، بله خب تا اون یه چیزی نباشه توضیح معنی نداره، ولی دلیل وارد توضیح نمیده، یه حکم رو بیان میکنه، این بیان حکمش باید اثر داشته باشه، خب اثرم داره، خود به خود یه موضوع حکم دیگر هم ایجاد میکنه، خب توسعه در اون پیدا میشه، حجت اصلا حجت بهش وجوب، حالا اول وجوب رو بفهم، مولا میاد میگه که نماز جمعه واجبه، درست شد؟ یک دلیل دیگه ای بود که هر وقت یک واجبی برای شما جعل شد شما باید صدقه بدید، درست شد؟ اگر اون دلیل نبود که اگر هر وقت برای شما یه واجبی جعل شد باید صدقه بدی، شما همینجور آمد گفت نماز جمعه واجبه، نماز جمعه واجبه اثر نداره، چه کار میکنی؟ میدید عمل رو انجام میدید، درست شد؟ چرا موضوع حکم عقل و دوم امتثال قرار میگیره،
حجیت هم مثل همینه. مولا وقتی جعل حجیت میکنه این برش اثر مترتبه. اثرش چیه؟ اثرش که موضوع حکم عقل لزوم امتثال قرار میگیره. شما میره انجام میدید. آقا اصلا این نه حکمی هست اونجا نگید به عنوان حکم. اصلا این همیشه اصلا اعتبار یعنی به خاطر ترتب آثار تا یک اثری برش نباشه اعتبار لغوه. ما عقلا میگن آقا ما اعتبار ملکیت میکنیم همینجوری. خب این لغوه. همیشه اصلا حکم مولا اینه که یه اثری برش مترتبه. درست شد؟ و اثر مترتبه باز خودش تو دامنه احکامه. بالاخره یه جواز نقل و انتقالی یا یک حکم عقلی یا یک حکم عقلایی یا یک حکم شرعی برش مترتبه. اصلا چون اعتبار به لحاظ اصلا حقیقت اعتبار برای ترتب اثره. ولی این لسان نیامده تا توضیح بده. همین اثر خودش بدون وجود یک دلیل دیگه که میخواد تفسیرش بکنه کافیه. ولی یه دلیل دیگه وجود داشته باشه برایش موضوع درست میکنه، این موضوع ازش برمیداره. درست شد؟ ولی تو حکومت اصلا فقط آمده تفسیر بده. اگه اون دلیل دیگه نباشه این خودش حکمی رو بیان نمیکنه که به تنهایی دو اثر باشه. اصلا نمیتونید تصویر بکنید این حکم به تنهایی. جمله لاربا بین الوالد و ولده به تنهایی هیچ وقت اثر نداره. ولی هر جعل دیگه وجوبی جعل میشه، خب لزوم امتثال توش همیشه هست. وقتی ملکیتی جعل میشه جواز آثار درش همیشه هست. بفرمایید. چی؟ اون لسان شخصی لسان حکومت نیست، لسان توسعه. حکومت یک لسان توسعه اینجوری. خب. نه دیگه اونم مثل حکومته. حکومت فرق نمیکنه که به لسان خاصی باشه که به این لسان حکومتی ما باشه که توسعه و تزریق در موضوع بده، یا اصلا لسانش لسان تفسیر دلیل باشه، یعنی اعنی اراده بهی. او هم مقدم میشه دیگه، تعارض جمع میکنه دیگه. وقتی اون روایت رو هم کردیم که واصله و مستوصله به معنای موضع کردن نیست به معنای قیادته، خب تعارضشون حرام میشه قیادت، حلال میشود وصل مکردن. اگر یعنی باشه، یعنی مصداق، این یه بحثه، یه مشکلی تو بحث تفسیر، باز بحث مختلفیه. یعنی مفسرین وقتی میگن یعنی این، باید ببینید دارن معنا بیان میکنن یا مصداق اتم رو بیان میکنن یا یک مصداق رو بیان میکنن. الراسخونه فی العلم، الراسخونه فی العلم، درست شد؟ یا مصداق اتمش اهل بیتن یا تنها مصداقش اهل بیتن. یعنی فلان به این معنا نیستش که معنای الراسخونه فی العلم مجازن در معنای اهل بیت علیهم السلام استفاده شده. بله، ما که در نظر ما که این میگه، حالا باید نگاه کنیم، ممکنه اختلافی باشه. نه، حالا نکنید موارد مختلفه. گفتم یه موقع در بیان تفسیرن اصلا دارن معنای لفظ رو بیان میکنن، اینجا یعنی مراد جدی خدا متعال اینه. یه موقعی ما گیرمون سر جاییه که میگه که و همراکون یعنی امیرالمومنین علیه السلام. اینجا و همراکون در معنای حضرت امیر استفاده نشده، بلکه مصداق اتمش، یعنی اینجا به معنی که خداوند متعال به عنوان مصداق از این آیه قطع کرده از حضرت امیر علیه السلام رو. اینجا معنا رو بیان نکردن، مصداق رو بیان کردن. یه موقعی هم نه، مثلا شما میگید که عرض کنم خدمت شما و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، درست شد؟ میگه ای لیعرفون، این زاهش یعنی یعبدون، یعنی عرفان، یعنی فقط شناخته. من که همچی برداشت نمی کنم، چون یعنی که اگر یک کسی بعد از شناخت خداوند متعال آمد نماز خوان، نماز عبادت نیست؟ نماز که شناخت متعارفیه که ما وقتی نماز میخونیم یه شناختی به شناخت خداوند متعال اضافه نمیشه، داریم پرستش میکنیم خداوند متعال رو. یه موقع میری سر کلاس اعتقادات میشینی، علمت به خداوند متعال افزایش پیدا میکنه، اونجا لیعرفونه. نه، حضرت میخوام بگن مقدمه هر عبادتی که خلقت خداوند متعال هدفش اون نحوه عبادته اینه که معرفت به خدا داشته باشی. یعنی عبادت بدون معرفت به درد نمیخوره. خیلی از بودایی ها ممکنه یه عبادتی بکنن که عبادت ذاتیه باشه، از ما بهتر انجام بدن. نمونهش همین به سجده افتادن، به خاک افتادن. خب دیدید که راه میرن، یک قدم راه میرن خودشونو میندازن رو زمین، باز پا میشن یک قدم راه میرن خودشونو میندازن. یعنی اینکه مثلا تو اون معبد میخوان برن یک کیلومتر راهه راه نمیرن، فقط هی افتاده افتاده پا میشن خودشون میزنن رو زمین، باز پا میشن او جای سرشون، باز خودشون میزنن زمین. خب این که عبادت، عبادت ذاتی هم است برای خداوند متعال به خاک افتادن، ولی این چون خدا رو درست تشخیص نمیده، خب این ارزشی هم نداره. این لیعرفون یعنی مقدمه شناخت خداوند متعاله. بعد مواردش مختلف نگاه کنیم دیگه. آره موردی بعد نگاه. خب بذارید چند دقیقه وقت هست. باشه دیگه، می‌خواستیم تخصیص رو هم بگیم که تخصیص دیگه فرصت نمیشه. باشه انشالله برای جلسه بعد ببینیم چه مقدار از عبارت پیش میدیم. خب بحثمون تو بحث قبلی این بود و گفتیم که تنافی تعارض یعنی تنافی بین مدلول دو تا دلیل، تنافی بین عرض کنم خدمت شما جعل رو گفتیم، تنافی بین مجهول رو گفتیم، حالا خواستیم به حالات تضاهم یعنی تنافی در مرتبه امتثال برسیم. و قد لا یوجد تناف بین الجعلین ولا بین المجعولین، بعضی وقتا تنافی بین دو تا جعل و بین مجعول یا بین مجعول پیدا نمی شود، ولکن تنافی فی مرحله امتثال الحکمین المجعولین، تو مرتبه امتثال دو حکم مجعول تنافی وجود داره، به معنا انه لا یمکن امتثال هما معا، نمیشه هر دو تا رو با هم امتثال کنیم. و ذالک کما فی حالات الامرین بالضدین علاوه چه ترتب، در موارد حالات امر دو به دو ضد علاوه چه ترتب، به نحوی که یکون الامر به کل من الضدین مثلا مقیدن به ترک ضد الاخر، به صورتی که امر به هر کدام از دو ضد مقید به ترک ضد دیگر باشد، اینا جز موارد تضاهم در مرتبه امتثاله، تنافی در مرحله امتثاله. فإن بالامکان صدور دو تا جعل لهذا الامرین معا، هم این که انقذ هذا الغریض و انقذ هذا الغریض ممکنه هر دو تا جعل باشه، که البته یه جعل دیگه شامل میشه. کما ان بر این اساسا دو تا بگید در آن واحد، هم میگه یه غریق رو نجات بده، هم بگه نماز ظهر رو بخون. خوبه این موارد، یا اینکه مثلا مال دیگری را مثلا عرض کنم از بین نبر، یا مثلا اینکه این خانومی که میخوای نجات بدی نامحرم دست به نامحرم نزن. فإن بالامکان صدور دو تا جعل هذا الامرین معا، کما ان بالامکان ایوس به مجعولهما فعلیین معا، هر دوش هم فعلی شده. ولی و ذالک فی ما اذا ترک المکلف کل از ضدین، اگه هر دو تا رو ترک کنه هم حرمت هم این وجوبه با هم دیگه کنار همن. فیکون کل من المجعولین ثابتا لتحقق قیده، چون قیدش محققه، دو تا مجعول محققن. ولکن التنافی واقع بین امتثالیهما، بین دو تا امتثالشون تنافی وجود داره. الا یمکن للمکلف ای امتثالهما معا، و یتلخص من ذلك ان التنافی و عدم امکان اجتماع تارتا بین نفس جعلینه و اخرى بین مجعولینه و ثالثا بین امتثالان. و اذا تزعد هاتان المقدمتان، معلوم میشه که تعارض کجاست. فنقول اذا ورد دلیلان على حکمی و حصل التنافی فإن كان التنافی بین الجعلین لهذا الحکمین، اگر در مرتبه جعل بود فهو تناف بین مدلولی دلیلین، بین مدلول دو دلیل، کما عرف فی المقدمه الاولا، که گفتیم مدلول دلیل هو الجعل است. در این صورت و یتحقق التعارض بین الدلیلین حين اذا، این میشود فرض تعارض. لان کل منهما ينفي مدلول الدلیل الاخر، هر کدام مدلول دلیل دیگر رو نفی میکنند. و الم یکن هناك تناف بین الجعلین، دیگه تعارض نیست، بل کان بین المجعولین او بین الامتثالین، فلا یرتبط هذا التنافی به مدلول الدلیل. چرا؟ چون تو مقدمه دوم گفتیم لما عرفت من ان فعلیت المجعول فضلا عن مقام امتثالهی لیست مدلولتا للدلیل، اینا به دلیل ربطی نداره. فلا یحصل التعارض بین الدلیلین، در این صورتی که در مجعول باشه یا در امتثال باشه، لعدم التنافی بین مدلولیهما. و تسمى حالات التنافی بین المجعولین مع عدم التنافی بین الجعلین بالورود، اون مواردی که تنافی بین دو تا مجعول فعلی اسمش رو می‌ذاریم ورود، این میگه موضوع من محقق بشه، میگه موضوع من. و یعبر عن الدلیل الذي يكون المجعول فيه نافيا لموضوع المجعول في الدلیل الاخر بالدلیل الوارد، و یعبر عن الدلیل الاخر بالمورود، این که میاد موضوع رو برطرف میکنه میشه وارد، اون یکی که بر موضوعش برطرف شده میشه مورود. و ينبغي ان يعلم ان مصطلح الورود لا يختص بما اذا كان احد الدليلين نافيا لموضوع الحكم في الاخر، فقط نفي نیست، بل ينطبق على ما اذا كان موجدا لفرد من موضوع الحكم في الدليل الاخر، حکومت همونجوری که تزییقی ممکنه توسعی هم ممکنه. و مثالش دلیل حجیت اماره است به نسبت به دلیل جواز افتاء به حجت، فان الاول يحقق فردا من موضوع الدليل الثاني. وقتی میگن جواز افتاء به حجت با حجت اماره، یک موضوع درست کردی برای اون جواز افتاء. و تسمى حالات تنافی بین امتصالین با عدم تنافی بین جعلین و مجعولین اسمش رو میذاریم تزاحم. و من هنا نعرف ان حالات ورود و حالات تزاحم اینا خارجن از دامنه تعارض بین ادله، برشون منطبق نمیشود احکام تعارض که بعد میخوایم بخونیم، بل حالات ورود مقدم میشود در اونها وارد علل مورود دائما، و حالات تزاحم مقدم میشود در اونها اهم بر اقل و اهمیتا، همونطور که در مواسط دلیل عقلی به تفصیل گذشت. خلاصه بس تلخص من ذلک، از همه حرفا این خلاصه می شود، خلاصه بحث این می شود، یتلخص من ذلک کلهی ان التعارض بین الدلیلین هو التنافی بین مدلولی هذین الدلیلین الحاصل من اجل التضاد بین جعلین المفادین بهما. و هذا التنافی على قسمین، این اولم گفتم تنافی ممکنه به ذات باشه، ممکنه به العرض باشه، لانه تارتن یکون ذاتیا کما فی سله و لا تسله، و بعضی وقتا عرضیه که حصل به سبب العلم الاجمالی من الخارج به ان المدلولین غیر ثابتین معن، چون علم اجمالی داریم هر دو تا مدلول ثابت نیستن، این اتفاق میفته، کما فی سل الجمعه و سل الظهر، حیث اننا نعلم به عدم وجوب صلاتین معن، فانه لولا هذا العلم لامکن ثبوت المفادین معن، اگه علم نداشته باشیم خب میشد هم نماز ظهر واجب بشه هم نماز جمعه، و اما در علم فلا یمکن ثبوتهما معا، بل یکون کل من الدلیلین مکذبا للآخر و نافیا له بالدلاله الالتزامیه ولا فرق بین هذین القسمین فی الاحکام التالیه. الحکم الاول قاعده الجمع العرفی، و الحکم الاول من احکام تعارض ادله لفظیه ما تقرره قاعده الجمع العرفی. حاصل این اینه که ان التعارض اذا لم يكن لكن مستقرا في نزل العرف بل كان احد الدليلين قرينه على تفسير مقصود الشارع من الدليل الاخر وجب الجمع بينهما، به تعویل دلیل آخر وفقا للقرینه، باید قرینه رو ذل قرینه رو هم کنیم بر قرینه و قرینه رو مقدم کنیم. مراد از قرینه چیه؟ و نقصد بالقرینه الكلام المعد من قبل المتکلم لاجل تفسیر کلام آخر، اون کلامی که از طرف مکلم آماده شده تا کلام دیگر رو تفسیر بکنیم. وجه هم در قاعده تقدیم مشخصه، فان المتکلم اذا صدر منه کلامان و کان الظاهر من احدهما ينافي الظاهر من الاخر، دو تا دلیلی که ظاهرشون با هم جمع نمیشه، ولكن احد الكلامين كان قد اعد من قبل المتكلم لتفسير مقصوده من الكلام المقابل له، یکیشو مولا آورده تا اون کلام مقابل تفسیر بکنه، فلا بد ان يقدم ظاهر ما اعده المتكلم كذلك على الاخر، باید ظاهری که مولا در مقام تفسیر آورده رو مقدم بکنیم، لأننا یجب ان نفهم مقصود المتکلم من مجموع کلامه، چون ما باید مقصود متکلم رو از مجموع دو کلام بفهمیم، وفقا لطریقت الذی یقررها، چون خودش خواسته با دو کلام مراد چه بفهمونه، و اعداد المتکلم احد الکلامین لتفسیر مقصودهی من الکلام الاخر علا نحوین، ان نحو الاول اعداد شخصیه، ای الاعداد من قبل شخص المتکلم، خود متکلم آمده یه اعداد رو گذاشته، نه دو تا کلامیه مثل عام و خاص که عرف میگن ما مقدم بکنیم، نه ما تفسیر میدونیم، خود مولا در مقام تفسیره. حالا و هازل اعداد بعضی وقتا یه عبارت صریحه که اصلا مضمونش همینه که میخوام اعداد بکنم، اعنی آورده یا فسره او آورده، بیان خاص آورده، کما اذا قال فی احد کلامی اقصد به کلامی از سابق کذا، بگه پیغمبر مرادشون این بوده، ولی وقد یفهم به ظهور کلام فی کونه ناظرن الی مفاد کلام، یعنی تصریح نیامده که اقصد یا مفسرم یا دارم تفسیر میکنم، نه ظاهرش که جنبه نظارته، درست شد؟ فهمیده میشود به ظهور کلام فی کونه ناظرن الی مفاد کلام الاخر، و ان لم تکن العبارت صریحه فی ذلک، نص نیامده که تفسیر رو بیان کنه، صراحتی نیست، ولی ظاهر ظاهری کلام، از این که اگر کلام دیگه نباشه این لغوه، پس داره یک کلام دیگه رو تفسیر میکنه. حالا و نظرات آرتن یکون به لسان تصرف در موضوع قضیهی که تکفل حل کلام الاخر، میخوایم موضوع دلیل محکوم رو توصیح و تذیق بدیم، و اخرى به لسان تصرفی محموله ها، میگن حکومت عقد الحملی بهش. و مثال الاول مولا بگه الربا حرامون، بعد بگه لا رباب، نه اینجا این رو نمیگن عقد، این میگن حکومت در موضوع، میگن حکومت عقد الحملی، از انواع اعداد شخصیه، به این معنا که یعنی لسانش لسان نظارته، درست شد؟ اعداد شخصی یه موقعی تصریحه به این که مولا داره یک کلامی رو تفسیر میکنه، یه موقعی نه از بابی که اگر اون کلام نباشه این کلام لغوه، پس ظاهری که مولا داره تفسیر میکنه، یه موقعی اعداد نوعیه به این معنا که عرف میگن آقا این بین، حالا بعدش هم توضیح میدم، در بین عام و بین خاص عرف میگن، پس باید خاص رو قرینه بگیریم، نه که مولا با این کلام خواسته او رو توضیح بده، نه دو تا کلام آورده اصلا نمیخواسته با این او رو توضیح بده، ولی عرف یه وجه میگیرن. چی نکتهش هم اینه، میگن که شمول عام نسبت به مورد خاص، از اف از شمول خاص نسبت به مورد خاص، پس میشود از اف و یعنی در واقع ظاهر و از هر، میگن خب پس اینجا چون شمول خاص نسبت به خاص از هره، از شمول عام نسبت به خاص، پس بنابراین از هر رو مقدم میکنیم، کلام جنبه تفسیری نداره، ولی عرف میگن ما اینو قرار نمیدیم برای فهم مراد جمعی، ولی در دلیل حاکم یک نحوه اعداد شخصیه، ولی نه اعداد صریح، اعداد غیر صریح، از بابی که اگر او نباشه این لغوه، پس ظاهرش یه که یک کلام دیگر داره روشن میکنه. و مثال اول بگیم الربا حرامون، ثم یقول لا ربا بین الوالد و ولده، فان الکلام الثانی ناظر به مدلول کلام اوله، ولی به لسان تصرف در موضوع حرمت، چرا؟ چون نفی میکند انطباقش رو بر ربای بین والد و ولده، و لیس المقصود فی نفیه حقیقتا، مقصودش از کنم خدمت شما نفی حقیقی نیست، نمیتونیم حمله بر نفی حقیقی کنیم، چون واقعا ربا واقع میشود، و انما هو مجرد لسانه و دعای لتنبیه علی ان الکلام الثانی ناظر الی مفاد کلام الاول، تا قرینه بر تحدید و تعیین مدلولش بشه، این فقط یه لسانه آمده توضیح بده مراد او رو. مثال دوم که تو عقد الهم باشه، مولا میفرماید لا ضرر فی الاسلام، یعنی لا حکم یؤدی الی الضرر، حکمی که منجر به ضرر بشود، در فروض ضرر حکم نداریم، البته این که میگن حکم، حکم منجر به ضرر نمیشه، هایی باید های صد تسامحی بعدن توضیحش میاد تو بحث لازرر، که هیچ وقت حکم و وجوب منجر به از کنم ضرر نمیشود، موضوع ضرری، حکم موضوع ضرری برداشته میشود. فا این نهادا ناظرون اجمالا الى ان الاحکام الثابته فی الشریعه، میخواد بگه که احکامی که در شریعت ثابته، واو ظاهرا اضافهه ها، فا این نهادا ناظرون اجمالاً الى احکام ثابت شریعه، داره به او احکام ثابت در شریعت حالت نظارت داره، و نفی میکند وجود اون احکام رو فی حالت ضرر، پس اینها قرینه بر این میشوند که مراد به ادله سایر احکامیه، مراد به ادله سایر احکامیه که اونها رو تشریح کردیم فی غیر حالت ضرر که موضوع ضرری باشه. و کل دلیل ثبت اعداده الشخصی للقرینیه علی مفاد الاخر به سوقه مساق تفسیر، اینکه شاره اینها رو تو شکل تفسیر ریخته، حالا یا صریحا گفته اعنی او به ظهوری فی النظر الی الموضوع ابل محمول، اسمش رو میذاریم دلیل حاکم، حالا یا حکومت حکومت صریحیه، یا حکومت همین حکومتی که ما داریم میگیم، و یسمى الاخر بالدلیل المحکوم و یقدم الدلیل الحاکم على الدلیل المحکوم بالقرینیه، و نتیجه تقدم حاکم در امثله مذکوره اینه که دائره دلیل محکوم رو تضییق میکنه و بعضی از حالات رو از اطلاقش خارج میکنه، مزیق میکنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. آره دیگه باشه.